با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای علی فیاض به روحانی کتاب بازگشت شازده کوچولو نوشته خود آقای علی فیاض خواهند پرداخت. آقای فیاض با درود به شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز درود میفرستم و روز خوب و خوشی رو برای همه آرزو دارم.
در خدمتتون هستم قربان.
خواهش میکنم. من از اون جایی که در واقع دیروز تموم کردیم چند ساعت عقب‌تر شروع میکنم که یک مقدار فضا آماده تر باشه.
بفرمایید. خواهش
میکنم. اما نشانی هایی که میداد و سؤالهایش درباره آنتوان هر نوع تردیدی را از بین می برد. اینها درست با همان چیزهایی که آنتوان دو سنت اگزوپری در کتابش توصیف نموده بود و نقاشیهایی که از او کشیده بود همخوانی داشتند. حتی تغییر عمده‌ای در سیمایش هم ایجاد نشده بود، حتی بزرگتر هم نشده بود. مرموز و اسرارآمیز، درست مثل خود سیارات و کهکشان‌ها. با حالت آدمی که به شدت هیجان زده و کمی هم شوکه شده باشد اما با اطمینانی خاص گفتم: آهان، پس تو از یه سیاره دیگه میای، همون جایی که با تنها گلت و از سه آتش فشان زندگی میکنی. حالا فهمیدم تو همان شازده کوچولوی معروف هستی که آنتوان شرح دیدارش با او رو در کتابی به همین نام نوشته. کمی درنگ کرد و بعد در حالی که کمی دست پاچه به نظر می آمد گفت: تو این رو از کجا میدونی؟ ما که قبلا همدیگر رو ندیده ایم. مکسی کرد و افزود: تو هم با آنتوان دوست هستی؟ پس از اطمینان از این که حدسم درست عذاب در آمده و این خود شازده کوچولوست که در کنارم ایستاده، گفتم: آره درسته، ما هم دیگر رو ندیده ایم، ولی فکر میکنم چیزی در حدود نیمی از جمعیت روی کره زمین تو رو بشناسند. گفت: چی؟ زمینی ها منو میشناسند؟ مگه میشه؟ من که اونا رو نمیشناسم. گفتم: موضوع چندان هم پیچیده نیست. آنتوان سنت اگزوپری که تو با او آشنا شدی شرح ملاقاتش با تو رو نوشت و چاپ کرد در یک کتاب به اسم شازده کوچولو. حالا تو شازده کوچولو هستی و همه هم تو رو به این اسم میشناسن. در حالی که دوباره خیلی متعجب شده بود گفت: چه بد. و بعد با حالت کودکانه‌ای ذوق زده و کنجکاو پرسید: ببینم او همه چیزو نوشته؟ آره فکر میکنم این طور باشه. شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: خب. اونگاه تأملی کرد و افزود: تو هم اون رو خونده ای؟ گفتم: آره، اونم نه فقط یک بار، بلکه چندین بار خوندم. حرفم را قطع کرد و گفت: لابد تو هم از ماجرای گل و مار و آتش فشانها خبر داری؟ گفتم: آره خبر دارم. سری به علامت تأثر تکان داد و گفت: ماجرای غریبیه، مگه نه؟ پرسیدم: چه ماجرایی؟ گفت: این که یکی از اون بالا بالاها رنج این همه راه رو بر خودش هموار کنه و بیاد تا دوتا موجودی رو که دوست داره ببینه اما اونا خودشون رو بهش نشون هم ندن. گفتم: آره همینطوره. و پیش خود به سادگی و بیالایشی او که هنوز با خوی و خصلت ما زمینی ها آلوده نشده است فکر کردم. به خود گفتم: او اگه میدونست که توی دنیای ما آدم ها هر روزه چه اتفاقات وحشتناکی در گوش و کنار این زمین پهناور روی می‌دهد، هرگز برای اینکه نمی‌تواند آنتوان و روبا را پیدا کند اینقدر غمگین نمی‌شد. ناگهان مثل اینکه چیزی بیادش آمده باشد، رشته افکارم را از هم گسست و پرسید: خب حالا شازده یعنی چی؟ گفتم: برای تو که از یه سیاره کوچولو میای و توی اون فقط با گل تو برد زندگی میکنی و کسی دیگه رو هم نداری که بهت امر و نهی کنه، شازده هیچ مفهومی نداره و نمیتونی معنی اونو به سادگی درک کنی. توضیح دادن این موضوع یکم خسته کننده است. اصرار کرد برایش توضیح دهم، اصراری که کاملا برایم قابل قبول بود. هرچه باشد او حق داشت معنای اسم خودش را بداند. گفتم: شازده یعنی کسی که توی یه خانواده شاهی به دنیا اومده باشه. پرسید: خانواده شاهی دیگه چجور خانواده ایه؟ در جواب گفتم: در زمانهای خیلی قدیم، وقتی که آدم ها در جامعه های کوچکی مثل قبیله زندگی می کردن، یک پیر عاقل و سرد و گرم روزگار چشیده ای رو به عنوان رئیس انتخاب می کردن و بعد هم همه ازش اطاعت می کردن. بعدا که شهرها به وجود اومدن، رئیس تبدیل به حاکم شد و بعد هم وقتی که چند شهر با هم متحد شدن، اسمشون شد کشور و حاکم هم تبدیل به شاه و پادشاه شد. دیگه به عقل و دانش اون فرد هم چندان کاری نداشتن. هر کی زورش بیشتر بود شاه می شد و همه مردم هم باید از او اطاعت می کردن. او هم هر کاری که دلش می خواست انجام می داد. هر کسی رو هم که با او مخالفت می کرد، یا به سیاهچال می انداخت یا نابود می کرد. بعد هم بر اثر تبلیغات مردم اونا رو اونقدر بالا بردن که عده‌ای واقعا باورشون شد که شاه‌ها و شاهزاده‌ها اصلا از جنس دیگه‌ای هستن و از نژاد منحصر به فردی به وجود اومدن. این طور شد که تو هم به حرفم را قطع کرد و در حالی که بغض گلویش را گرفته بود گفت: چی؟ من که هیچ وقت به کسی حکومت نکردم. من که توی خانواده شاهی به دنیا نیومدم. من که به کسی زور نگفتم. من که کسی ندارم که ازم اطاعت کنه. پس چطوری میتونم یه شازده باشم؟ هرچه سعی کردم جوابی برای این سوالش بیابم، چیزی به ذهنم نرسید. راستش خودم هم نفهمیده بودم که چرا آنتوان دو سند اکسوپری این مسافر کوچولو را شازده کوچولو نامیده بود. نمیدانم، شاید چون موجود بی نظیری بود، شاید هم به این دلیل که همیشه در افسانه های کهن شاهزاده ها مظهر زیبایی، شجاعت و قهرمانی معرفی می شدن، یا شاید هم به خاطر مهربانی و صمیمیت او بود که خواست این ظاهراً با ارزشترین عنوان رو به او ببخشد. به هر حال خود من هم درست نفهمیده بودم. به همین دلیل هم سعی کردم موضوع بحث را عوض کنم. پرسیدم: راستی حال بررد چطور است؟ پرسشم را ناشنیده گرفت و دوباره پرسید: حالا آنتوان کجاست؟ من دارم دنبال اونا میگردم. آنتوان را میدانستم که کجا رفته بود، اما منظور او از اونا رو نمیدونستم چیه. تا حالا هم غیر از آنتوان از کس دیگری حرف نزده بود. سکوت کردم و چیزی نگفتم، اما او دوباره پرسید: تو میدونی آنتوان و روباه من کجا هستند؟ تازه یادم آمد که او یه روباه وحشی را هم رام کرده بود و با او خیلی هم دوست شده بود. من می دونستم که هم آنتوان و هم روباه او هر دو مرده بودند، چرا که از هنگامی که داستان شازده کوچولو چاپ شده بود تا حالا حدود 54 سال می گذشت. اون کتاب برای نخستین بار در دهه 40 قرن 20 میلادی چاپ شده بود و حالا سال 2000 بود. آنتوان هم در سال 1944 مرده بود، یعنی 56 سال پیش. روبا هم که تکلیفش معلوم بود. Thank you. تازده کوچولو که دست بردار نبود، با صدای آمرانه دوباره رشته افکارم را از هم گسست. نگفتی آنتوان و روبا هم رو کجا میتونم پیدا کنم؟ بدون این که به سوالش پاسخ بدهم، گفتم یعنی تو این همه راه رو اومده ای که آنتوان و روبا رو ببینی؟ در حالی که هیچ علاقه‌ای به پاسخ دادن به پرسش‌های من نشان نمی‌داد، با بی‌میلی گفت دلم خیلی براشون تنگ شده بود. بیش از این نمیتونستم دوریشون رو تحمل کنم. دیگه طاقت نیاوردم. میدونی که آدم وقتی عاشق یه چیزی میشه دیگه آروم و قرار نداره. دل به دریا زدم و اومدم که دوباره ببینمشون. خیلی دلم میخواد که میتونستم اونا رو با خودم به اخترکم ببرم. ولی اخترک من اونقدر کوچیکه که خودم به سختی توی اونجا میگیرم. چند لحظه سکوت کرد و باز دوباره گفت حالا نگفتی کجا میتونم آنتوان و روبا رو ملاقات کنم؟ هاج و واج مانده بودم که چگونه برایش توضیح بدهم که هم آنتوان و هم روباهش هر دو مردند و او دیگر نمیتواند به آنها دسترسی پیدا کند. اما او دست بردار نبود و دوباره سوالش را تکرار کرد. نمیخوای بگی آنتوان و روباه من کجا هستند؟ حسابی غافلگیر شده بودم. آخه هرچی فکر میکردم چطوری حالیش کنم بدون اینکه باعث ناراحتیش بشم، راه حلی به ذهنم نمیرسید. با حالتی که ناتوانی از اون میبارید نگاهش کردم. دهانم کمی باز شد. زبانم اما انگار خشک شده بود. هیچ حرکتی نکرد. مسافر کوچولو همانطور که به من خیره شده بود و در انتظار پاسخ سوالش به سر میبرد، با مشاهده گیجی من ناگهان بغضش تأکید و در حالی که گریش گرفته بود و صدایش هم کمی می لرزید گفت فقط خدا می دونه با چند تا آدم حرف زدم و از اونا سراغ آنتوان رو گرفتم. فقط خدا می دونه چند تا روباه رو دنبال کردم. یعنی برای شما آدم ها مهم نیست که کسی اینقدر وفاداره و دلش برای دوستانش تنگ میشه. برای تو مهم نیست که من از کویر دوری به جستجو پرداختم تا به اینجا رسیدم؟ این برای شما آدم ها مهم نیست که آدم کسی یا چیزی رو دوست داشته باشه و حاضر باشه برای رسیدن به اونا همه ناراحتی ها و مشکلات رو تحمل کنه؟ پاک کلافم کرد. نمی دانستم چه بگویم که او را کمی آرام کند و دردش را اندکی تسکین بخشد. آخر با این عشق و علاقهی که او به آنتوان و روبا داشت، من چگونه می توانستم حقیقت را به او بگویم؟ با توجه به این که از راه بسیار بسیار دوری آمده بود، اصلا جرأت انجام چنین کاری را هم نداشتم. زبانم هم که اصلا توی دهانم حرکت نمی کرد. گیج و منگ فقط به او خیره شده بودم بدون اینکه کمکی از دستم برآید. خود او هم وضعیتی شبیه من داشت. او هم خیلی ناتوان و درمانده به نظر می آمد. طبیعی هم بود کسی که با آن همه آدم و حیوان سر و کله زده باشد تا بتواند یک آدم و یک روباه رو توی یک سیاره به این بزرگی پیدا کنه و تا حالا هم موفق نشده باشه، معلوم است که چه حالی خواهد داشت. شازده کوچولو علی‌رغم بی‌ریایی و سادگیش به این موضوع که من رازی دارم که نمی‌خواهم با او در میان بگذارم پی برده بود. این موضوع را از تغییر رفتار و حالاتش متوجه شدم. برای نمونه او که پیش از این حتی حاضر به پاسخ دادن به سوالات من نبود، ناگهان زبان گشود و ماجراهای سفرش و وضعیت سیارش را برایم شرح داد. می دانستم که با این کار قصد دارد حس همدردی مرا تحریک و اعتماد مرا به خودش جلب کند تا شاید آن رازی را که او به درستی تصور می کرد از او پوشیده می دارم و او سخت شیفته شنیدن آن بود فاش کنم. همانطور که ایستاده بود چشمهایش را که کمی نمناک به نظر می آمدند با دستهایش پاک کرد و آسمان خیره شد و ستاره‌ای را که در دور دست‌ها بر اثر نور خورشید به زحمت دیده می‌شد با اشاره انگشت به من نشان داد و گفت: می‌بینی؟ من از اون دور دست‌ها میام و این کار ساده‌ای نیست. خیلی سخت بود دوباره خودم رو به اینجا برسونم، اما این کار رو کردم چون دیدن آنتوان و روبا برام مهم هستند، چون اونا رو هم به اندازه گل و سیارم دوست دارم. یعنی این برای تو که هم آنتوان و هم روبا رو میشناسی هیچ اهمیتی نداره؟ به جز سکوت در آن لحظه هیچ کار دیگری از دستم بر نمی آمد. خود را بسیار ناتوانتر از آن می دیدم که این حقیقت تکان دهنده را برای او که به عشق آنها آن همه راه را طی کرده بود فاش کنم. با این حال برای یک لحظه دچار این وسوسه شدم که سرگذشت آنتوان و روباه را که برای ما آدم ها خیلی هم طبیعی است برایش شرح دهم، اما باز هم سکوت کردم. آخر با این احساساتی که او از خود نشان می داد، آن هم با پیمودن چون این مسیر طولانی، هیچ معلوم نبود چه نوع واکنشی از خود نشان دهد. پس از اینکه کمی آرام شد آهسته و شمرده گفت: میدونی آدم ها در جوابم چی گفتن و روباها چه کردند؟ بدون اینکه بتوانم حرفی بزنم سرم را به علامت بی اطلاعی تکان دادم. نمیدانم چرا سعی کرد برای من بیشتر توضیح بدهد. شاید برای این بود که من گفته بودم که هم آنتوان و هم خود او را میشناسم. برایم تعریف کرد که چندین روبا را در جاهای مختلفی دیده بود، اما هیچ کدامشان به او علاقه نشان نداده بودند. او حتی به یکی از آنها خیلی هم نزدیک شده و او را صدا کرده بود و گفته بود: ببینم تو منو به خاطر نمیاری؟ یادت نمیاد که تو روباه من بودی؟ آره تو هم مثل هزاران روباه دیگر بودی، اما من تو رو رام کردم. یادت نمیاد موهای من، رنگ گندمها، ساعت ملاقات؟ یادت نیست موقعی که داشتم میرفتم گریت گرفته بود؟ اما روباه با چشمهای براق خود فقط به چشمهای او زل زده بود و از هیچ چیزی سر در نیاورده بود. و بعد هم که مسافر کوچولو سعی کرده بود خود را بیشتر به او نزدیک کند، پشتش را به وی کرده و فرار را برقرار ترجیح داده بود. داستان روباه را که به پایان رساند از من پرسید: ببینم همه موجوداتی که روی سیاره زمین زندگی می کنند مثل روباهاش بیوفا هستند؟ گیج و منگ فقط به او خیره شده بودم. چه می توانستم به او بگویم که دل حساس و زود رنجش را بیش از این به درد نیاورد؟ او دوباره سرش را به طرف آسمان برگرداند و با دست چپش ستاره‌ای را که به دلیل وجود خورشید به زحمت دیده می شد نشانم داد و گفت: می بینیش؟ خیلی وقت منو گرفت تا دوباره به سیاره زمین برگردم. خطرات زیادی رو به جان خریدم. توی یه سیاره حتی داشتم زندونی می شدم. آره همه اینا فقط به خاطر دیدن آنتوان و روباه بود. یعنی این چیزا برای تو مهم نیست؟ یعنی شما زمینی ها نمی تونید این مسائل رو درک کنید؟ یعنی این برای شما اهمیت نداره که یک موجودی اون همه سختی راه رو تحمل کنه فقط به خاطر دوست داشتن؟ فقط برای دیدن آنتوان و روبا؟ یعنی این موضوع برای تو که هم آنتوان و هم روبا رو میشناسی هیچ اهمیتی نداره؟ شانه‌اش رو بالا انداخت. یا شاید تو هم مثل بقیه آدم هایی هستی که در جای مختلف ملاقاتشون کردن. با حالتی معصومانه و چشمهایی به غمگینی همه ستاره هایی که آخرین لحظات عمر میلیون ساله خود را طی می کنند سخنانش را ادامه داد. هیچ کدوم از اونا حتی سعی نکردن درست حسابی جواب پرسشم رو هم بدن. یکی از اونا حتی به طرفم حمله کرد و میخواست منو بزنه. درست مثل اون تبعیدی که توی سیاره خودش تک و تنها نشسته بود، اما فکر میکرد میتونه همه آدما رو سر به نیست بکنه. وقتی از یکی از اون آدما پرسیدم که آیا میتونه به من بگه کجا میتونم آنتوان و روبا هم رو پیدا کنم، میدونی چی گفت؟ او به من گفت که عقلم رو از دست دادم. و وقتی دوباره سوالم رو از او پرسیدم، گفت برو بچه، تو چقدر پررو و سمج هستی. از اینجا میری یا با زور بیرونت کنم. حالا تو هم که هر دو رو میشناسی، نمیخوای به من بگی کجا میتونم اونا رو پیدا کنم؟ من اما همچنان به سکوتم ادامه دادم. هرچند برای یک لحظه دچار این وسوسه شدم که این راز را که نه آنتوان و نه روباهش هیچ کدام دیگر وجود ندارند و قابل دسترسی نیستند با او در میان بگذارم. اما دوباره احساسات خودم را کنترل کردم. فکر کردم بهتر است کمی صبر کنم و به تدریج این موضوع را با او در میان بگذارم. آخر با این احساساتی که او از خود نشان میداد، اگر موضوع را بدون هیچ زمین سازی قبلی به او میگفتم، هیچ معلوم نبود که چه حادثه شومی روی دهد. شازده کوچولو وقتی متوجه شد که من همچنان از حرف زدن و پاسخ دادن خودداری میکنم، به گمانم به این فکر افتاد که با من هم طرح دوستی بریزد، همانطور که با روباه دوست شده بود و اعتماد او را به خود جلب کرده بود. فکر میکنم با همین انگیزه بود که سعی کرد با تشریح داستان آمدنش به کره زمین اعتماد مرا به خود جلب کند، تا شاید من هم او را از راز آنتوان و روبا آگاه سازم. برایم شرح داد روزی که میخواست سیارش را ترک کند، گلش پژمرده و برش خیلی غمگین شده بود، چرا که هر دو آنها به او خیلی انس گرفته بودند. وقتی که با تعجب و تردید از او پرسیدم پس بره گل رو نخورده، بدون اندکی تأمل در جوابم گفت نه، بره من هیچ گلی رو نمیخوره، چرا که به او فهموندم که این گل هم حق زندگی داره. برای اینکه این سیاره همونقدر که به بره تعلق داره، به گل هم تعلق داره. هیچ قانونی قبل از پیدایش موجودات حق ویژه‌ای برای کسی یا چیزی قائل نشده و بره من حالا این رو خیلی خوب فهمیده. حالا اون دیگه هرگز گلی رو نمیخوره. پیش خود اندیشیدم چه خوب میشد اگر آدم‌ها هم مثل بره شازده کوچولو این حقیقت زیبا را با تمام وجودشان حس می کردند. اما شازده کوچولو با از سر گرفتن داستان سفرش مرا از دنیای خیالی آرزوهایم به در آورد. گفت چیز زیادی نداشتم که با خودم حمل کنم، هر چیزی هم که داشتم برای گل و بره جا گذاشتم. آخه هیچ معلوم نبود که دوباره بتونم به سیاره خودم برگردم. هنگامی که خواستم با اونا خداحافظی کنم، برم به من هشدار داد که مواظب آدم ها باش، چون اونا اگه گرسنه نشون شد تو رو هم مثل برم میگیرن، کباب میکنن و بعدم میخورن. ولی خب من از این نظر نگرانی نداشتم، چون میدونستم که اون یه بره است و متاسفانه آدم ها با بره ها و بعضی دیگر از موجودات این کارا رو انجام میدن، نه با همه موجودات. و بعد توضیح داد که گلش هم که از همان آغاز یک گل خودخواه حسود بود، به او توصیه کرده بود مبادا فریب گلهای دیگر رو بخوره، ایشون مدعی بود که مثل او توی تمام دنیا فقط یک دونه وجود داره و اونم خودش. شازده کوچولو در آخرین لحظه‌ای که اخترک خود را ترک می‌کرد از آنها خواسته بود تا خوب از همدیگر مراقبت کنند. بدین ترتیب شازده کوچولو سیاره خود را ترک کرده و راهی سفر دور و درازی شده بود تا دوستانش را پیدا کند، بدون اینکه از طول عمر موجودات روی زمین چیزی بداند. او طی این سفر هم برای استراحت و هم برای آشنایی با ساکنان سیاره‌های دیگر از چند سیاره که در مسیر سفرش قرار داشتند دیدن کرده بود. خب آقای رحیمی عزیز، تا اینجا امروز تموم می‌کنیم و بقیه رو در روز دوشنبه هفته آینده پیگیری می‌کنیم.
دوشنبه که تعطیل رسمی هست، سه‌شنبه در خدمتتون خواهیم بود. هم برای شما هم برای شازده کوچولو یول بسیار خوبی آرزو می‌کنم.
مرسی، برای شما و شنوندگان عزیزم هم می‌کنم.
موفق باشید.
قربان شما.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.